یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
سلام دوستان ارجمند، نصیر جان مامورزاده هستم در نزد میکروفون در خدمت شما. گروه ساکنان روستای نوروز ناحیه قبادیان واقع در 240 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه با رادیوی آزادی در تماس شده از مشکل دسترسی به آب صافی نوشیدنی شکایت کردند. ساکنان این ده در گذشته نه چندان دور تقریبا 12 سال مقدم از ولایت کوهستان بدخشان به اینجا کوچ یافتند. آنها میگویند که در واقع از نبودن آب پاک در این منطقه رنج میبرند. ساکنان مقیمی مسئله کمبود آب و به خصوص نبودن آب برای آبیاری کردن زمین های کشت در این نواحی را از سال اول کوچ یافتنشان با مسئولان حکومت ناحیه قبادیان در میان گذاشته اند، اما به ادعای آنها از سال 2001 به این سو برای کمک به آنها هیچ مسئول اقدام نکرده است. حالا دعوت میکنم که با هم برویم به روستای نوروز ناحیه قبادیان تا که با مشکل و ادعاهای ساکنان محل از نزدیک شناس شویم.
خلا دور با روش خلا آب نیست و پشه آنه چین آب میگیرن خوال لوی بیزی بکی.
از خانواده شما هم کسی گرفتار شده بود؟
کسل همش کسلی زرپروین و چی و یک دختر زرپروین شد و چی دو برده پرست کرده اینا از دست چی این فلوس هم توبستون هم زمستون، نه توبستون آب دوریم و نه زمستون، همه آبولیم رفتیم در کت چیز خوب گیری خوب فلوس بیزه بی که هم کرم دوره نقید کنید هنچی در وجود هست بس فکر زرپروین و چی.
اگر بار با مقامات مراجعه نکردید که در حل این مشکلتان مساعدت کنند؟
چند بار ما چی کردیم و یکم کسی چی ما نمیرده دست هیچی یک بار میبیوین مینویسیم میرن دیگه گم یکم کس بو نیست دیگه نه سراخ ما یکم کس نه رئیس قشلو بقا نه رئیس جماعت و یک بور یک بون کس نیست یک بور چه میکنی خب ما صورت بگیرد دیگه یه چه نیست دیگه سوز جوش سوز و فقط بی او بی آجست بی او بی دیگه همه چی هست و فقط توب.
در خانه تون چند نفره؟
در خانه شش کسی کلون و چورت نه رسیه نیست ما یک بچه توقه و دختر و هست و بچه یک بچه توقه نیست چی زود کور میکنه بچه دو زود که هسته بیاده
رستم محمد حکیموف.
در برای بدخشان چی میدونی رستم؟
خیده ای جوی تولد شد.
اگان با رفته بودی با پامیر؟
پامیر بودی؟
زندگی در کجا برایت خوشتر می نماید؟
اوزه زور.
اونجا آب هست؟ اینجا چی؟
مه.
بعد از درس ها به مادرت کمک میکنی در آب کشانی؟
بعد از درس هم همی یکش از چهاش تا میکنم
یکش از شهاش لیتر روز؟
یک چور پنج کنیست
عظیم داوت فزیم ما روش قلم او زکو بی او بی کروچی قد و قوب ندونم او زباده از سی یا بعد از سی مو یا بعد نمی افته روشی قد و قوب این ای کلوزو چو بعد نه ای قشلوخ میریم ای غرم قرمت چوب میکشیم سی کلمیتر سی کلمیتر ایسو سی کلمیتر ایسو خارو قطع میریم.
مثلا چی مقدار آب در یک شبانه روز استعمال میکنه در خانواده تان؟
این اکو سی بون میریم
یا رفتاری
دستوری هم خیلی در یک روز ایمو رسخون میشن توبستان بایم ایرق در آب میبیاد ایمو خیلی هم جا برای پوشو شویی و خیلی دون میگیریم و جا برای خیلی خوردنی و خیلی میریم خیلی جا میریم اکو باز آدم ها مرده میتن باز آدم ها نمیتن
چرا نمیدیهند آب؟
خیلی اکو اینو قطعی مسلط قطعی دولی و خودکو کچاتو در دولی نمیمونه برای همی چی نمیمونه که کچات که میشکنیم یا برای همی خیچی رو میکنیم برای منو نمیمونه خودش تروبا میشنونه نمیمونه که که ای برای که شما تروبای میشکنید سوسو میشکنید.
خودی شما و دیگر مهاجران کوشش نکردید که آبکش یا کچلکه سازید؟
نه جا تو آمدن آدم آمدن جای خیلی خوب میبرون سخت زمین ایجا نمیشن که یا دو جو کردن که نشد.
عمر بک وزیر بک
روزگار مکتب رقم 56 جای نورو.
وقتی شما رو در سال 2001 از بدخشان مهاجر میکردند تامین چی شرایطی رو برایتون وعده داده بودند؟
وقتی با بگم قانونی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی شریف هر جوهای بی خیف و کوچوندن به ولایت خطلو از جمله از دولت تنم برخشان واردات سال یو کشیدیم سال 2001 با مقصد یک پرچه زمین تاجیکستان رو عبور کردن. تاجیکستان هم جو هست، یکی هست، وطن هست با همه ماشون. نگی جوی اومده این که خیاب آوردن، شکر خدای تعالی که تینج اما مصورت زندگی داریم. یک مشکلات بیزی بنده که آب نیو به نوشاکی داریم، نیو به نسل آشومیدنه داریم که مردم از استفاده برن. تاجیکستان میدونه برای قوه برق کمتر تنقسیم میکرد لیمیت قطع این موی سنتیابر که لیمیت بسته میشه تا موی مای از مو نساز تمام تاجیکستان دولت تاجیکستان هشتاد پایزی های نساز های اوبکشی خط خبرای اوبکشی قطع میکرد از مو نامی پرابلیم کم دوازمینه میگیند که آب نی با پولیس داریم نی با چی از موی مای یون یو لاوگر و با میدین خیلی سوره میبریم با همون مکم بردگی و بینو شوکن رو نداریم برای پراود یک داریم برای پراود یک دروش کور میگینا سی مویدیه با اولیش دارم هم مبلغ مثلا مبلغ نبودن چند مورد با خوب جمع کردیم تعمیر کردیم و اکثریت جوانوی که اینجا زندگی میگینا روسیه از بجو پروی میگینم برای سرت زندگی را بلند کردم. خیلی دیگر آدمایی که مثل سردار خواجگی که دن جویلوی که موندهیان میره مردی کار میکنن زندگی خچونه پیش میبرن. بعضی زراعت کار میکنن خود تربزه و پمیدار و بادرنگ و خربزه و اگر زمین باشد خود زمین از موین بولک بود اساساتسای برخشون اساساتسای برخشون سابق و رئیس مرا گشت و نمیدونم اساسات فرود میگه با زاو به حساب شیرین بیا با خب به حساب بخاطر 3700 گیکتار رفتن شیرین بیا من اول مسیان چهار طرف مو شیرین بیا مونده از مو زمین کورن پشگی نمیرسه نیست و من نه چا سن در دیگه 10 سال کی دورگی اینا 5 سال کی تای زیر مرا 5 سال کی گره سودا برده سودا خاص حکومتان یوردن میگینن میان حکومت یوردن میگینن نگی تنقسی یوب کردن مشکل
هم صحبت ما علیشر جنید فست روزنامه‌نگار از تلویزیونی بدخشان به حیث کارشناس از علیشر میخواستم بپرسم که علیشر میدونید اولی سالهای 2000 روم صدها خانواده از ولایت بدخشان به ولایت ختلان کوچ داده شدند ولی متاسفانه اکثری کلی این خانواده ها دوباره به ولایت بدخشان برگشتند چون شرایط زندگی برایشان به گفته خودشان ناسازگار بود. اصلا چون شما در ولایت بدخشان کار میکنید آگاه هستید از همین مشکل که مثلا اونها چی میگویند؟
پیش از اون که به سوال شما پاسخ بدهم باید بگم که کوچیده شدن مردمی بدخشان از هر منطقه بدخشان به منطقه ختلان کشور ما در چند مرحله صورت گرفته بود. در خاطر دارم انگومی که در نای روشخلا یک کشلاق تایی سیلمان و پنجا و چند پنجا و پنج بوده می خیلی در خاطرم نیست به همان خوجگی ها رو آوردند با بیشکیند
نصیر
خسراف. البته برای آنها یک مورد دشوار بود، آنها به در خانه ماندند و ندانستند کجا راند. خلاص آنها رو آوردند جو کردند خانه دادند، ولی یک چیز در مردم کوهستان دیگر نمی شود. در همان اقلیمی که آنها زندگی میکنند، در همان فضایی که آنها کلان شدند و کار کردند و فعالیت کردند، یک بار اگر به جای دیگر بیارند البته مطابقت در اینجا خیلی دیر صورت میگیرد. و به فکر من مشکل اساسی که این مردم ما در ولایت ختلان با اون روبرو شدند این البته مشکل های اقلیمی بود، زیرا در کوهستان بدخشان تابستان رو میتوان در یکونیم که دو ماه حس کرد، لیکن در ولایت ختلان البته بسیار گرم است و شاید تنگی نفس پیش از همه مشکل برای آنها شد، چون باز این معلومات گرفتیم که در اینجا آب نداشتن، آب رو برایشان آوردن. دیگر مشکلات یعنی آب نباشد و اگر گرمای گرم باشد البته حشرات های گزنده باشد دیگر خیلی زیاد میشن و همین مشکلات با همین مشکلات روبرو آمدند.
فکر میکنید اگر مثلا در ولایت خطوان اونجا که دیه های مهاجران بدخشی بودند اگر شرایط برای زندگیشان نمیدونم منزل ها ساخته میشد یا خطی علاهده آب صافی نوشیدنی برده میشد تو کجا این گونه بازگشت های آماوی به میان نمی اومد؟
بله درست است، اون خانواده هایی که آوردند طریق تلویزیون نشون دادن که یعنی خانه های خوشبو ساختند در اتریزه قالین تلویزیون دیگر دیگر چه ها هستند، لیکن بعدی که با هم هم صحبت شدیم این یکشان خانه مخل ساختگی بودن دیگر خانه ها در اتریزه نداشتند.
بله یکی از سکنان دهه نمروز این دهه اساسا دهه است که در ناحیه قبادیان بدخشانی ها مهاجرت کرده اند. یکی از سکنان از اون شکایت میکرد که بعضی از بدخشانی هایی که به ولایت خطلان کوچ داده شدند اونها ترکی اون موضع های زیست کردند و آمدند دوشنبه در اجاره زندگی میکنند.
به فکرم این مرحله دوم بود که یعنی از بدخشان اویله های کمبیجات رو به ولایت خطلان میکشندند آنها برگشتند. بعد از یک ماه دو نفر برگشتند. چرا گفت که میدونه در اونجا ما آب رو چخیل دسترس کردیم، وقتی که بارون بارید ما تگیب کریشه یعنی بمپوش پیوله میموندیم دیگر ظرفا میمونیم آب جمع میکردیم. میگوید که اما ماشینی که برای ما جدا شد آب بیورد بعد از یک هفته میومد، چون در اونجا شرط و شرایط زندگی کم بود و آنها برای رفتن به دوشنبه علاقه امکانات زیادتر داشتن نسبت از اون که از بدخشان به دوشنبه بیان. آنها به دوشنبه کوچند در بازار کار میکردن، یکان مردی کاری میکردن در ساختمان ها کار میکردن و البته چون خیش و تبوری دور و نزدیک هم باشد و سعی آنها یک اجاره میگرفتن در اونجا زندگی میکردن و روزی
از نقطه نظر دیگر فکر نمیکنید به خاطر نزدیک کردن فرهنگ و سنت و عادت های مردمی گوناگون خوب است که تعداد از ساکنان بومی بدخشان بیان در خطلان زندگی کنند، کار کنند در مکتب ها، در دانشگاه ها، مؤسسه های تندرستی، افزودن مهر و محبت میان مردمی منطقه های گوناگون میتواند سبب باشد.
مقصد از گفته های پیشین من اون نبود که ما پرده بندی میکنیم میان مردم بدخشان که میان مردم خطلان. پرسول برای تکمیل دادن اختصاص خود به خیدر شبکه یک تکمیل اختصاص میکردیم و برای سیر و گشت به ایسو رفتیم. در هانجا با سه آیله بدخشانی که در اینجا چند سال ها علاقه زیست زندگی میکنند شنا شدیم، خانه شما در آمدیم، از شرط و شرایط زندگیشون پرسان شدیم. بسیار خرسندن که در
این اینجا محل زندگی میکنند،
زندگی کنند، خیلی زمین دارند، در پلیس کار میکنند، همسایه ها حرمت میکنند، آنها در نوبت خود احترام را نگاه میدارند، خیلی خرسند بودند و منم در نوبت خود طرفدار امین کار هستم که یعنی چون ما در اصل یک فرهنگ داریم توجیکی یک ملتیم، لیکن تقاضای زمان باشد که نمیدونم چی باشد که کوه ها ما رو در احاطه کردند، یعنی دشت ها مردم دیگر رو در احاطه کردند و جدایی بین ما افتاده است، ولیکن چون پیوندی فرهنگ ما گسسته می شود این البته باز شرایط می شود برای یک چند طرف های پهلویی که بین ما نزاع اندازند یا که یک چیز دیگر استفاده کنند که یعنی به منفعت خود کارو برند.
ما هم به همین امید هستیم که تمامی مردمان منطقه و گوناگونی تاجیکستان با هم اتفاق باشند، فرهنگ مشترک داشته باشند، مهر و محبتشان افزوده باشد. تشکر از علیشر جنید همصحبتی ما، همکسبی ما از ولایت بدخشان برای صحبت. بیش از 50 خانواده دیگری روستای نوروز ناحیه قبادیان را مقامات تاجیکستان در سال 2001 به خاطر تامین قوای کاری این منطقه از ولایت بدخشان به این ناحیه کوچ دادند. اما طول بیش از 10 سال شماره از خانواده های بدخشی به خاطر کمبود آب آشامیدنی و دشواری های دیگری اجتماعی روستای نوروز را ترک کرده و به شهر و نواحی دیگر رفتند. ایده نیز به ولایت بدخشان زادگاه خود برگشتند. یک روزی ما و شما با ساکنان روستای نوروز ناحیه قبادیان هم به پایان رسید. امید داریم که مشکل این خانواده ها هر چی زودتر راه حل پیدا کند و ایشان زندگی آسوده و تأمین داشته باشند. تا این لحظه ناصر جان مامورزاده در خدمت شما بود. خدا حافظ.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
یا پیرم، این واژه در حالتهای گوناگون زندگی از زبان مردم کوهستانی تاجیکستان بیرون می شود. پیر با ادعای محققان اشاره به پیران طریقت در تصوف است که صد سالها در سرزمین تاجیکستان از نفوذ خاصه برخوردار بودند. اعتقاد به اهل طریقت در مناطق گوناگون تاجیکستان تا هنوز پایبر جاست. حاجی غیب الله امام خطیب یکی از روستاهای ناحیه همدانی و از پیروان نقشبندی میگوید اولاد آنها صد سالها باز خود را منصوب این طریقت میخوانند و بابایش ملا حبیب الله زمان شوروی یکی از پیران طریقت در منطقه کولا بود.
این رحمتیز بابا مثل میگیم پیش بابای دملا شریف در حصار بودک اونم مریض چیدگی بود پیشوی ایشان عزیز خوجا میگن در اون مریض چیدگی بود پیشه و بایدان باید کشتی طور میگن در عمریش دیگه که همین حضرت ها همش در همین جریان نقشبندی هم. مثلا با اما اولاد ما کلانترش مثلا ایشان مفتی میگفتن در مطیب و همه کشه یو مثلا میگن ایشان شیخ میگفتن در پیری مروانده مثلا میگفتن امیو همش در همین جریان نقشبندی ها بدن. من در همین جریان نقشبندی هستم. من جریان در وجود دارم.
حاجی غیب الله می افزاید که از زبان طفلی صحبت های عارفانه در منزل خاکسرانه بابایش ملا حبیب الله و چیلنشینی های او در یادش مانده است. آن سالها مردم زیاد از اطراف اکناف حتی رهبران والا مقام حزبی به زیارت بابایش می آمدند. احمد خواجه محمد خواجایف عضوی وابسته ای اکادمی علوم تاجیکستان و محقق تصوف میگوید که مردم تاجیکستان اساسا از رویه های نقشبندیه و قادریه پیروی میکنند. قادریه که پایه‌گذارش عبدالقادر گیلانی است در قرن ده ارضی وجود کرده است و قدیمترین در تصوف محسوب میشود. عبدالقادر گیلانی صاحب دیوان شعر و غزل های عرفانی و رساله فتوحات غیبی است. پایه‌گذاری رویه نقشبندیه محمد بهاودین نقشبند زاده بخارای شریف است و مقبره او در این شهر قرنها باز زیارتگاه هزاران نفر باقی میماند. سید احمد قلندروف دانشمند تاجیک که 15 سال اخیر پیاده و سواره در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در جستجوی اهل طریقت بود میگوید من از تصوف زمان شوروی دین اسلام را از نابودشوی حفظ کرده است.
اهل تصوف با اون صبر و توانایی و طاقت گوشه‌نشینی میتونستن از یک منطقه به منطقه دیگر فرار کنن خودشون در گوشه و کنار و غارها گیرن از یک محل به محل دیگر روان و مورد اعتبار مردم بودن به سمت وجود داشتن امریتهاشون در هر منطقه بنابراین اولین سبزه‌های معرفت اسلامی زمان شوروی این در حوزه‌های تصوف زنده شدن.
با گفته سید احمد قلندر حوزه تصوف در جنوب تاجیکستان در آخرهای سالهای سیوم قرن گذشته سالهای واقعا هم مصیبت بار برای روحانیون تاجیک حوزه دام‌الله عبدالرحیم ایلاکی بود. بعد از تعقیب و پراکنده شوی خانواده ایشان سید غیاث‌الدین ابن محمد شریف نمنگانی یگانه پسر زنده مانده او عبدالرحمن خواجه با واسطه پدر نزد دام‌الله عبدالرحیم آمد و در خاندان او با کمال رسید و تا آغاز استقلال تاجیکستان به حیث قطب تصوف شناخته می شد. حالا حوزه تصوف در موضع قلعه نوی فیض‌آباد در اختیار ایشان عبدالواجد یکی از پسران ایشان عبدالرحمن جان ایلاکی است. مصاحب ما می افزاید که ایشان عبدالرحمن جان به همگی پنج کس خطی ارشاد داده بود و آنها در مناطق گوناگون تاجیکستان به سمت پیران طریقت نقشبندیه فعالیت داشتند یا هنوز هم دارند. یکی از آنها دام‌الله محمدی قمسنگیری چند سال پیش از عالم درگذشت. دام‌الله حکمت‌الله تاجیک‌آبادی و مخدوم تیمورخان از شهر نو چون پیری طریقت اعتراف شدند. در شمال تاجیکستان حوزه تصوف ایشان خواجه جان معروف است که بعدم در اختیار پسرش ایشان شکرخان قرار داشت و حالا پیری طریقت حوزه ایشان محمد است و در مسجد نو به سر می‌برد. در جنوب تاجیکستان ایشان اصلی دین در دنغره و مخصوم سنگ کلولاب در کلوب از شخصیت های توانای طریقت نقشبندیه بودند و میان مردم محبوبیت خاصه داشتند. در مراسم جنازه مخصوم سنگ کلولا هزاران نفر از جمله ده ها منصبداران حزبی شرکت داشتند که بعدا مجازات شدند و حتی بلیت های حزبی خود را از دست دادند. سید احمدوف پژوهشگر مسائل دینی اقرار میکند امروز هم هرچند مناسبت حکومت بدین بر پایه قانون دین صورت میگیرد، برخی از منصبداران حکومتی به اهل تصوف نظر به دیگر روحانیون احترام و توجه بیشتر دارند.
ما گمان میکنم که میل حکومت یا مناسبت حکومت با دین در اساس قانون، طلبات قانون برقرار میشود و در اساس قانون مناسبت کرده میشود. ولی شخصان علاقه منصبدار البته با پیرها و شیخهای اهل طریقت حتی بیشتر شود مفید باشند و آنها حسن توجه داشته باشند نسبت و کارمندان معمولی دینی.
سببی این گناه اعتقاد و احترام بیاندازه با پیران طریقت و اهل تصوف چیست؟ سید احمدی قلندر در پاسخ به این سوال میگوید:
هدف از رفتن مردم یا هدف از وجود داشتن حوزه تصوف از کدی همون نامش ظاهر میشنه؟ پاک کردن وجودشون، این تلقین پیر در همون حوزه بر مریدها برای تصفیه وجودشون، پاک کردن وجودشون از همه گونه شرک، فریب، ریا، دروغ، نیرنگ، ریبا، عملهای ناشایسته، کردارهای زشت. وقتی که جمع می شوند این جرمها در وجود انسانها برای صحت کردن روح خودشون می روند این حوزه ها و پابند می شوند و نظر می برند. این دیگر پرده از پیوستن اونها نظر هست، هرچند اونها محتاج به این چیز نیستند.
سید احمد قلندر میگوید از هم طریقت قادریه دومین طریقت رایج در آسیای مرکزی خانواده تورجانزاده ها و ایشان عبدالخلیل جان پیروی میکنند. در همین حال با گفته سید احمدوف الحال در تاجیکستان پیری طریقتی نیست که همه پیروان نقشبندیه یا قادریه اخلاصمندی او باشند. از این رو برخی از مریدان برای دریافت خط ارشاد به افغانستان همسایه میروند. احمد خوجایف پژوهشگر تصوف میگوید که تفاوت میان نقشبندیه و قادریه آن است که پیروان رویه نقشبندیه با صدای پست ذکر میکنند.
چنان ذکر میگوتن که شخص در پهلی بدگی باید نفهمد که همون صوفی به کدام راه به کدام ذکر مشغول است. چی میگوید؟ از برون در میان بازارم و از درون خلوت از بایارم، در مثلا به ظاهر با خلق به باطن با حق، دست به کار و دل به یار. مثلا یک حکایت هم هست، مثلا کسی هم میپرسد که مثلا کلام در حیرت ماندی، مثلا ذکر میگد که جوانی رو دیدم در خانه کعبه پرده کعبه گرفته بود و دلش به دنیا بند بود. میگه در بازار هرات جوانی رو دیدم که هر روز قریب 1000 دینار بیشتر میفروخت و میگه دلش به خداوند پیوند. یعنی از برون در میان بازار با مردم، لیکن از درون خلوت با یار با خدای تعالی. یعنی ذکر خفی بودم این.
برای پیروان قادریه ذکر با صدای بلند یعنی ذکر جهری خاص است. احمد خوجایف می افزاید که پیروان طریقت نقشبندیه همگی صاحبی کسب و کارند و مردم را برای با زحمت یک پرانون یافتن تبلیغ میکنند.
اونا هر کدامشان صاحب کسی معین بود، یعنی کسب بیاموز و مهنت بکن و نان تا حلال یاب. مثلا عارف ریوگری در قدیم یکیش دیره در بود، خودین باوالی نقشبند در متا و در متلان نقش میبست همراه بابایش، برام که نقشبند از جا گرفته شده است. امیر کلول، پسران امیر کلول رفته از دشت مثلا نمک آورده یا هیزم آورده میفروختند و با همین روزی خودم میگذراندن. یعنی اکثر پیروان تصوف نقشبندی صاحب کسب کار بودن، با کسب و کار دعوت کردن و مهنت حلال و روزی حلال رو به دست آوردن دعوت کردن اینها بود که باعث خیلی رواج رونق توسعه یافتنی این تعلیمات گردید. در اهل تصوف هم در نقشبندیش هم در دیگر طریقه ها البته متفکران برجسته یافتن ممکن که مثل من امی علاءالدین عطار، مثل مثلا خواجه محمد پارسا در قدیم نماینده بودند که ممکن از تصوف باز استفاده کرده، بعضی ها مثلا به گدایی به متهمی مجبور بودند. میگه در حقیقت یک تنین تک آنهایی که بودند اینا نامش نشده بعد کرده نمیتونستند.
دانشمندی تاجیک به یک گفته بهاودین نقشبند اشاره میکند که بسیار گفتنی ذکر شر نیست، لیکن همیشه در یاد حق باید بود، یعنی دست به کار و دل با یار. و اما ذکر بعد از نماز صورت میگیرد و یا علاهیده؟ در پاسخ به این سوال احمد خوجایف میگوید:
صوفیا از شریعت بیرون نیستند، برای اهل تصوف این یک زینه اول است. شریعت است، طریقت است، بعد حقیقت است. شریعت را از خود نکرده نفهمیده به طریقت گذاشتن ممکن نیست. شریعت این یک کوپک است، یک پول هست که به واسطه اون به طریقت میگذاری. به طریقت که رفتی در طریقت وادی ها هستند، در وادی ها که رفتی اونجا بعد شخص خودش از جهت معنوی یک سعی روحانی میکند. این وادی مثلا وادی طلب است، وادی عشق است، وادی فکرنا است، وادی فخر و فنا است و غیره و غیره ها که شخص مثلا خدا به درجه همون پاکی رساند. ذکر در وقتی بعد نماز میکنیم، البته مثلا سبحان الله که الحمدلله الحمدلله که الله اکبر لا اله الا الله یا لا اله الا الله یا لا اله الا الله و گفته این ذکر رو میکنم، میگه که بیرون نماز وقتی کار میکنه همون دل بغرق باشد به یاد حق باشد به این معنی.
در همین حال ماخی خان میگویند یگان پهلوی تصوف چون مناسبت این تعلیمات با موسیقی بحثی زیاد و طولانی برنانگیخته است. طریقت نقشبندی از ترانه و رقص پرهیز میکند. در محفل های صوفیانه دیگر طریقت ها قرائت شعر پشت نوای سازهای موسیقی و در حال بی اختیار جنبانیدنی بدن صورت می گرفت و این گونه قرائت شعر در تصوف سما عنوان شده است. پژوهشگران می گویند اهل تصوف برای شنیدن موسیقی آمادگی جدی می گرفتند. آنها قبل از نماز طهارت می کردند و پیراهن پاک می پوشیدند. زمین شنیدن موسیقی و ترانه آنها به صدا و صورت قاری و یا آوازخوان اصلا توجه نمی کردند. مهم شعر بود و مهمتر از آن محبت به خداوند. زمین اجرای سما سامیان را حالتی وجد فرا می گیرد. احمد خوجا محمد خوجایف می گوید که اهل تصوف پیروان مولویه یعنی رومی را اهل سما می خونند. زمین مولوی خانی رقص سما اجرا می شود، رقصی که آن را رقص درویشان نیز می نامند. ذکر با موسیقی و ترانه در دیگر طریقت تصوف چشتیه هم معمول است. عمر تیمور آوازخوان و موسیقیدان تاجیک که موضوع تصوف و موسیقی را پژوهش می کند می گوید تا یک سال اخیر در افغانستان بود و آنجا در محفل های صوفی های چشتیه هم شرکت داشت.
طریقه چشتیه که ما در افغانستان دیدم با امرای سازه است. طبلا فرسر ارمنیه ای تا رباب است و دیگه اسباب است. هر چیزی میخوام مناجات میخونم، هم مثل یک وصف میخونم، هم نعت میخونم، هم قصه میخونم، هم چی میخونم بسیارم به درد میخوره ده به مورید است دیگه. اصلا نه میخونم نعت خونم میگم بدون ساز بدون ساز میر فخرالدین از در نظر و در رایج است در افغانستان هم سر رایج است بدون اسباب بدون ساز میخونم همین میخونم میخونم دیگه ناگهان روزه به تقدیر خدا هم خیلی نمیخونه میخونه باید آوازی بلند و پست میخونه. این هم خوب است که عرصی به طریق ساز میخونه سازه کدی انسام جوره گروهی میشنن دست جمعی کیفیت کدی میخونه مردی تا روز هم گوشه تا روز ما یک جب بزن کردیم.
پژوهشگر احمد خوجا محمد خوجایف میگوید که طریقت های گوناگون تصوف طی قرن ها با هم مخالفت یا تعصب و دشمنی نداشتند، اما برخی از روحانیان صوفی ها را بد می دیدند و حتی اعمال آنها را کفر می خواندند.
تعصب این مستک است، مذهب نیست، یک راه است. چون که من گفتم همه شریعت را اطاعت میکنن، از شریعت بعد به طریقت، از طریقت به حقیقت. یکی مثلا در خود تصوف هم چقدر زیدیت است. مثلا شما ببینید که مثلا برای آزاداندیشی سور حلاج را 922 سال مثلا کشتن، سوروردی را مثلا در حلب بدار کشیدن، این قضات همدانی را مثلا در همدان بدار کشیدن، نسیمی را در آذربایجان بدار کشیدن. یعنی در بین قاضیات گویم اینها زیدیت بود، در بین خودشون کمتر بود.
با گفته مورخ تاجیک رحمت الله عبداللهیف سالهای 90 قرن گذشته میان نمایندگان اسلامی سیاسی و اهل تصوف در تاجیکستان هم چند مدت خصومت جای داشت.
سبب اختلاف همین بود که گویا اسلام سیاسی همین طرفداران حزب نهضت اصلا اینا وهابی هستند، یعنی از ندانستن یعنی همون مقصداشون دوره سویتی که اینها پنهانی کار میکردند در بین علمای مثلا انعنوی انعنوی خیلی عقیده بود که گویا حتی همین سید عبدالله نوری را به وهابی ایدار میکردن. بعد وقتی که مصیبت نزدیک پیدا کردن رسم تفاهم پیدا شد.
رحمت الله عبداللهیف مطمئن است تا امروز در مناطق کوهستان باقی ماندن عباره های یا پیرم یا پیرم بهاودین و یا بهاودین بلاگردان که از آنها هم در لحظه های گوناگون زندگی فراوان استفاده میبرند دلیل اخلاص به نقشبندیه و نفوذ پیران طریقت میان مردم است.
خارون خس بودم، نه او را کسی دادم، نه از او کسی زودم.